بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در قبل از این تعطیلات دهه آخر سفر در این بود که مرحوم شیخ فرمودند یکی از عدله قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، یکی از عدلش قاعده عدلیت منطقه فرمودن قاعده عدلیت فقط در بعضی از موارد مفیده، اونجایی که ما بخواییم زمان را نسبت به اعیان اثبات بکنیم، اما اونجایی که بخواییم زمان را نسبت به منافع اثبات بکنیم، شیخ فرمودن به نظر ما علیت زمان منافع را اثبات نمی کنه و در حالی که ما در قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یکی از موارد این قاعده در اجاره فاسده است. میخواییم ببینیم در اجاره فاسده آیا این منافع متعلق زمان هست یا متعلق زمان نیست. و خلاصه فرمایش شیخ این است که اگر ما حدیث علویت را بخواهیم دلیل قرار بدیم برای قاعده ما یزمن، این دلیل اخص از مدعا. مدعا یعنی قاعده ما یزمن، ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، هم در اعیان جریان داره و هم در منافع. این حدیث علویت اثبات زمان می کند در اعیان فقط. اون وقت از اینجا به مناسبت ما وارد بحث شدیم که ببینیم که آیا حدیث علویت در منافع جریان داره یا نداره. در قبل از تعطیلات عرض کردیم که چهار دلیل رو ذکر کردیم که اقامه شده بر این که حدیث علویت در منافع جریان نداره و این چهار دلیل رو تماماً مورد مناقشه قرار دادیم. بحث‌های خیلی دقیقی هم بود. اما دلیل پنجم، این دلیل پنجم بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقام شریف در حاشیه مقاصد این رو به عنوان انقلت آمده ذکر کرده و خود مرحوم اصفهانی هم جواب داده. خود مرحوم اصفهانی مثل مرحوم شیخ انصاری قائل است به این که علویت شامل منافع نمیشه، منتها با یک بیان دیگر و با یک راه دیگر که قبلا عرض کردیم. اما یه بیان پنجمی هست که مرحوم اصفهانی رو نقل میکنه و خود مرحوم اصفهانی هم مورد مناقشه قرار میده و اکثر این رو به صورت انقل قلتو مطرح فرمودن. ببین چیه این بیان. میگوید قائل به این بیان، میگوید که اگر یک عینی داخل در عهده انسان بشه به مراتب ثلاثه داخل میشه. عین سه مرتبه داره، یکی مرتبه طبیعتشه، مثلا گندم طبیعتش که همون طبیعت گندمه، دوم مرتبه تشخصشه، این شخص موجود خارجی با این خصوصیات فردیه، گندم قوم، گندم ری، و شوم مالیتشه. اگر کسی آمد یک کیلو گندم از دیگری را قرض کرد، اینجا این گندم داخل در عین می شود به مراتب هشت ثلاثه. سه مرتبه داره: طبیعت، تشخص و مالیت. اگر قاصد این عین در ید او موجود باشه، وقتی آمد این عین رو داد، این ادا می شود ادا اون به جمیع مراتبه ها. وقتی ادا کرد یعنی هم طبیعت رو داده و هم تشخص رو داده و هم مالیت رو داده. وقتی این موجوده و او رو برمیگردانه به صاحبش، اینجا ادا به تمام مراتبه ها تحقق پیدا میکنه. اما حالا اگر این یک کیلو گندم در دست این قاصد تلف شد، وقتی تلف میشه، اینجا این تشخص عرض میکنم که فردیش از بین میره، دیگه اون فرد که دارای خصوصیات فردیه بود، اون فرد دیگه در کار نیست. در نتیجه باید بیاد یک فرد دیگری که مثل اون فرد هست در طبیعت و همان مالیت رو داره، او رو ادا کنه. یک فرد دیگری که مماثل با او هست در طبیعت، یک کیلو گندم دیگر و مالیت، این رو ادا بکنه. و اگر مماثلم متعذر شد، فقط باقی میمونه مرتبه مالیت، قیمت یک کیلو گندم رو که به صاحبش. وقتی خود یک کیلو گندم متعذر شد به او بده، این اگر طرف شد، مثل هم اگر متعذر شد، اینجا فقط تنها مرتبه‌ای که باقی میمانه مرتبه مالیته. اون وقت مرحوم محقق اصفهانی اینجا یه بحث فلسفی را پایه این فرمایش خودش قرار داده و اون بحث این است که آقایون فلاسفه گفتن هر طبیعتی در فرد مغایر با همین طبیعت در فرد دیگره. مغایره نه من حیث الوجود مغایره، نه من حیث الماهیت. یعنی ولذا میگن طبیعی یتعدد و به تعدد افراده، در محل خودش ثابت هست که انسان که یک طبیعی کلیه، این طبیعی متعدد است به تعدد افراد. یعنی اون حصه ای از طبیعت که در ذهن این فرده، غیر از حصه دیگری که در ذهن فرد دومه، غیر از حصه دیگر است که در ذهن فرد سومه، این حصه ها و این طب عرض می شود که وجودات طبیعی در هر فرد با وجود طبیعی در فرد دیگر با یک دیگر تغایر دارند. عبارت ایشون از فکر کن حصه من طبیعی المتقربه فی مرتبت ذاتها غیر الحصه الاخرى المتقرب فی فرد آخر و باز برسن به این عبارت که ان طبیعی من کل معنا موجودون به وجودات متعدده. خب این بحث فلسفی را مطرح می کنند. اون وقت بعد می فرماید این یک کیلو گندمی که شما قصد کردید اگه خودش موجود بود خودش رو دادید به مالک، اینجا اداء به جمیع شؤونها ها. اما اگر این طلب شد بیفرمان فعضا تلفت فقط تلفت به جمیع شؤونات ها و حیثیات ها، بازم جمیع شؤون و حیثیتش تلف میشه. یعنی طبیعی موجود در ذهن این فرد با طبیعی موجود در ذهن فرد دوم با طبیعی موجود در ذهن فرد سوم فرق داره. مالیت موجوده در ذهن این فرد با مالیت موجوده در ذهن فرد دوم با مالیت موجوده در ذهن فرد سوم اینا همه فرق داره. اما وقتی این عین تلف شد می‌فرمان و من احکام عهدت العین طالفه اداء بدلها، باید بدلش رو بده. بدلش این است که یه طبیعی مماثل بده که هم مماثل با او باشه در طبیعت و هم مماثل باشه در مالیت. اگر نصف متعدل شد فقط مماثل در مالیت رو باید بده. از خلاصه فرمایشی که عرض کردم مرحوم اصفهانی رو دقت کنید، خود کلام و نظر اصفهانی نیست، این رو به عنوان انقل مرحوم اصفهانی بیان کرده. مستشکل میگوید که در عین این چنینه که یه تشخص داریم، یه طبیعت داریم، یه مالیت داریم. این وقتی میاد در عهده تمام این مراتب میاد و ادا این است که تمام این مراتب رو برگردونه به مالک. اون وقت میگوین در باب منفعت هم همینطوره، ادا دخلت فی العهده دخلت به جمیع شؤون ها. نه هنوز تمام نشده، ازا دخلت فل عهده دخلت به جمیع شؤون ها. اگر منفعت داخل در عهده شد به جمیع شؤون ها داخل میشه. حالا چون منفعت یک وجود غیر ثابت و تدریجی و غیر قار داره دیگه اون فرد امکان نداره. اون عرض می شود که اداء همون فرد امکان نداره. در باب عین همون عینی که انسان گره اگر موجود باشه هم رو برمیگردونه به مالکش. اما در منفعت اداء تشخص و اداء اون فرد به خاطر اینکه تدریجی هست این امکان نداره. اما این امتناع اداء، امتناع اداء تشخص موجب امتناع اداء سایر مراتب نیست و نمیتونیم بگیم منفعت به قول مطلق قابل ادا نیست، بلکه بعضی از مراتبش قابل ادا هست. در حقیقت این بیانی که در این انقلته در رد این توهمه که کسی بیاد بگه بین عین و منفعت فرق وجود داره. در این اداء همون تشخص امکان داره، همون فرق و نظام از این موجوده همون رو برمیگردونه. اما در منفعت اداء منفعت دیگه امکان نداره، اداء تشخص و فرد ممکن نیست. و این قائل میگوید که خیلی خوب، در خود این هم اگر طلب بشه این تلفت به جمیع شؤونه ها و مراتبه ها، و اون چه که ادا می کند ادا بدلشه. همین حرف رو ما میگیم در باب منفعت میزنیم، بگیم منفعت اگر ادا اون فردی که مورد زمان قرار گرفته ممکن نباشه، اما ادا بدلش که همون مالیتش باشه یا طبیعیش باشه، این امکان داره. این کلامی که قائل نقل میکنه پس خلاصه مطلب چی شد؟ یه خورده بحث در این شد، این رو باز من تکرار بکنم خلاصه مطلب رو. ما میخواییم یه وجه پنجم ذکر بکنیم برای این که حدیث علیت شامل منافع نشود. وجه پنجم چیه؟ وجه پنجم این است که اداء العین امکان داره اما اداء المنفع امکان نداره. مطابق این بیان بگیم اداء العین به جمیع مراتبه ها ممکنه، اداء المنفع این تشخصش امکان نداره، برای اینکه اون منفعت یک وجود تدریجیه، وجود تدریجی دیگه قابل ادا نیست. حالا عرض میکنم حالا به این محلوز مطلب رو تمام نکردیم. بله درست تمام اتحان اصلا اصل این که من این وجه رو ذکر کردن یه نقطه خیلی لطیفی رو امام دارن در اینجا که این چون جاهای دیگر این نکته مفیده، اصلا برای همین من نقل کردم در اینجا. حالا کی رسیم الان اجازه بفرمایید، فقط این یه مقداری محلوز نشه این کلمان. از روزایی که درس گفتن مشکل روز اول درس هم گفتنش مشکله، هم شنیدنش مشکله، فهمیدنش هم محاله. عرض میکنم که پس ببینید بیانی که شده و مرحوم محقق اصفهانی، باز تکرار میکنم، بیانی که شده و مرحوم محقق اصفهانی به عنوان انقل نقل میکنه این هست که اذا اخذت العین فقط دخلت فل عهده به جمیع شؤونها ها. وقتی قاصب عینی رو میگیره این به تمام شؤون ثلاثه میاد در عهده. شؤون ثلاثه چیه؟ تشخص، طبیعت، مالیت. و اداء خود همین عین اداء تمام مراتبشه. تا مادامی که این عین موجوده، وقتی قاصب آمد این عین رو داد به مالک، هم تشخص رو داده، هم طبیعی رو داده و هم مالیت رو داده. و اگر این طلب بشود اینجا وقتی آمد یه فرد دیگری داد، قائل این رو میگه، قائل میگه اینجا فقط تشخصش تمام شده و دیگه قابل ادا نیست، اداء تشخص امکان ندارد، اما اداء طبیعت، اداء مالیت ممکنه. و اگر نصف هم متعذر شد اداء مالیت. و به عبارت اخرى للعین مراتب من العهده و به حسبها مراتب من الاداء. خود این مراتبی داره، اداءش هم مراتب داره. و قائل میگه اگر بعضی از مراتب عین ممتنع شد موجب سقوط مراتب ممکنه نیست. و نمیتونیم بگیم حالا که تشخصش محال شد اداء تشخص، بگیم دیگه اداء العین مطلقا امکان نداره. نه، اداء العین به این است که یه فرد دیگری که در طبیعت و در مالیت مثل اون مال خلق شده هست او رو ادا بکنه. بعد قائل میگوید که کذالک المنفعه، در منفعت هم همینطوره. اذا دخلت فی العهده دخلت به جمیع شؤونها و امتناع و اداء تشخصها لکونها تدریجیتن غیر قاره لا یوجب امتناع اداء سایر مراتب. قائل که منفعت هم مثل این منفعت اداء تشخصش از اول امکان نداشته، در این اداء تشخصش بعد از طلب امکان نداره، اما اداء سایر مراتب ممکنه. در نتیجه قائل میگوید نمیتوانیم بگیم حدیث علمیت شامل منافع نمیشه، چون اعضا شامل منافع نمیشه. نه، اعضا منافع به بعضی از مراتبش ممکن. قائل میگوید در مقابل این توهم که کسی نیاد بگه منافع اصلا امکان اعضا نداره، منافع مثل اینه، اینم وقتی تلف میشه بعضی از مراتبش امکان اعضا نداره، منافع بعضی از مراتبش امکان ادا نداره، امتناع ادا نسبت به بعضی از مراتب موجب امتناع ادا مرتبه دیگه نیست. در این در منفعت هم همینطوره. و با این بیان قائل میخواد این وجه را که ما بگیم منفعت با این مغایره و ادا در منفعت محاله میخواد رد بکنه. این بیان قائل. پس خلاصه قائل میگوید در جایی که تلف شد بعضی از مراتبش تلف میشه و اون تشخصه، تمام مراتب این تلف نمیشه. مرحوم اصفهانی در جواب رو برده روی یک بحث فلسفی. اصفهانی فرمود ما قبول داریم اگر یک عینی داخل در عهده شد دخلت به جمیع مراتب هست ثلاثه، اما شما گفتید اگر تلف شد بعضی از مراتبش اداش ممتنعه. ما میگیم ازا تلفت تلفت به جمیع شعونه ها و مراتب از ثلاثه. چرا؟ روی همون بیان فلسفی طبیعی در ضمن این فرق با طبیعی در ضمن اون فرق فرق داره، با طبیعی در ضمن فرق سوم فرق داره. مالیت متقربه در ضمن این فرد با مالیت متقربه در ضمن فرد دوم فرد داره. پس اگر این تلف شد این تلفت به جمعی شعونه ها، و اگر ما میگیم که آقا خب حالا بیاد یه فرد دیگری بده، این فرد ادا و اون عینی که در عهدش نیست دیگه. اگر شاره میگه خب حالا که عین طلب شد مثل بده، اگر مثل نبود مالیتش رو بده، مرحوم اصفهانی فرمود این حقیقتا اداء ما دخل فی العهده نیست. قائل میگفت چرا این حقیقتا اداء بعضی از مراتبش که دخل فی العهده، اصفهانی فرمود این فرد دیگر طبیعیش با طبیعی که تلف شده فرق داره، مالیتش با او فرق داره، مالیت موجوده در ضمن این فرد با مالیت مقیده در ضمن اون فرد فرق داره. پس اداء مثل اداء و نفس ما دخل فی العهده نیست.
یا مالا حضرت میخوام که فرمودن که هر سری از در طرف مغایر همین حق ملکش وجود
بله
من نهش مغیرت این در وجود ذهنی هست نه در وجود خارجی در وجود
نه در وجود خارجی نه خیلی در وجود خارجیه و نظام میگن طبیعی به تعدد ببینید میگن طبیعی به تعدد فرد موجوده تعدد فرد در خارج یا در ذهنه
الان بحث ما موجود خارجی هست
شما بحث رو کار نمیشه قاعده رو بگید این قاعده فلسفی یا منطقی که از طبیعی و متعدد به تعدد افراده این تعدد افراد در خارج یا در ذهنه
این
کلیه
طبیعی
هست
خارجیه
نه نه در همین جا مراد وجود خارجیه نه در خارج طبیعی متعدده در شما بین در جای خودش مراجعه کنی در جای خودش اونجا که بحث میکنن کلیه طبیعی در عالم خارج موجوده بعد میان بحث میکنن یک کلیه واحد ساریه در همه افراده که همه از این تعبیر میکنن به اون کلیه طبیعی همدانی که مثل نخ تسلی ساریه در همه افراده هر فردی یک قسمتی از این طبیعی رو داره یا نه تمام طبیعت انسان در این فرد موجوده تمام طبیعت انسان در فرد دوم هم هست خب این بیان اصفهانی که عرض کردم حالا روز اول بحثم از این بحث دقیقا مطرح شد عمده این بود برای این حاشیه‌ای که امام برای این فرمایش مرحوم اصفهانی دارن این رو ذکر بکنیم می‌فرمان این فرمایش اصفهانی ما قبول نداریم می‌فرمایند این مطلب که وجود طبیعی به تعدد افراد متعدده و متغایر این حرف فلسفی و برهان عقلیه ما از نظر برهان عقلی میگیم عدم هر طبیعی به عدم همون فردم هست و وجود طبیعی به وجود همون فردم هست و نمیشود مسائل عرفی را بر این قاعده فلسفی مبتنی کرد یه شاهد ایشون میارن میفرمان شما در استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث اونجا میرا یقین داشتم کلی حیوان در ضمن موجودی به نام فیل بوده اما نمیدونم الان این فرد تبدیل شده به یه فرد دیگر و کلی در ذهن او باقی مونده یا نه حالا یا کلی قسم ثانی بگیم یا قسم ثالث در هر دو اگر ما بگیم کلی در ذهن این فرد با کلی در ذهن اون فرد مغایره دیگه استصحاب معنا نداره اونجا دیگه نمیان بگم کلی در ذهن فیل با کلی در ذهن پشه مغایره عرض دیگه یکیه ولو به حسب برهان عقلی فرق بین اینها وجود داره اون طبیعت حیوانیتی که در ضمن فیل هست با طبیعی حیوانی که در ضمن پشه هست دو وجوده یکی نیست اما عرض بین اینها فرق نمیذاره خوب هم نتیجهی که امام میگیرن این است که می‌فرمان شما اصفهانی چی گفتید؟ این نکته رو خوب تو ذهنتون بسپارید. مرحوم اصفهانی فرمود اگر این تلف شود به تمام مراتب هستلاته از بین میره. تشخصش، طبیعتش، مالیتش. امام می‌فرمان نه اگر این از بین رفت فقط هم تشخصش از بین میره. اما طبیعتش و مالیتش منهدم نمیشه. از بین نمیره و اگر یه فرد دیگر آوردن که در طبیعت مثل او باشه در مالیت مثل او باشه عرف این همونه فرقی نمیکنه. یعنی حرف اون قائل رو تثبیت کردم که قائل میگوید بعد از طلب اداء المثل اداء العین است به بعضی از مراتب شکر. یعنی عرض میگه همونی که از بین رفته شما الان داری ادا میکنی، خود بعضی از مراتب شکر. مرحوم اصفهانی فرمود نه، اگر شما آمدید مثل دادید اصلا نمیتونید بگید این اداء ما دخل فی العهده، یه چیز دیگه ایه. این هم از حیث طبیعی هم از حیث مالیت فرق داره با او. امام فرمود نه، وقتی طرف بشود همان تشخص از بین رفته، اما طبیعت و مالیت باقی میمانه. لذا به کلام مرحوم اصفهانی اشکال رو می کنند. اما می فرماید اصل مطلب قائل رو ما با یه بیان دیگری جواب میدیم. قائل گفت در باب منافع ما بگیم منافع داخل در روایت هست، چون اداء مالیت اداء بعضی از مراتبشه. امام فرمود این فقط برخلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت نیست که علالیت ما اخذت حتی از معدیه، یعنی یه ادا و خود مأخوذ رو باید ادا کنه، نه بعضی از مراتبشون. شما میگید در منافع ادا ممکن است، مثلا نشد بعضی از مراتب، این برخلاف ظاهر روایته. کلام قائل رو امام با همین بیان کوتاه رد می کنند، اما می فرمان این بیان اصفهانی بیان درستی نیست. ندیده که تا اینجا گرفته میشه یه بیان دیگه یه حالا مرحوم آخوند دارن، این را فردا عرض می کنیم. تا اینجا یه بیان روشنی بر این که ما بگیم حدیث علالیت شامل منافع نمیشه، یه بیان روشنی پیدا نکردیم ما. حالا عرض کردم عمدش رو در قبل از تعطیلات گفتیم، اونا رو باز مراجعه بفرماییم. این بیان رو به حال بیان مرحوم آخوند رو فردا میگه و این قسمت بحث تمام میشه. وارد دلیل دیگر برای این عرض میشود قاعده ما یوزمن میشیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.